بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو، تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث بهداشت است و بهداشتی است که در استفاده از نور است. درباره نور در جلد 2 درمان‌های عمومی عرض شد که یکی از درمان‌ها نور است. الدواء 4 در روایات آمده، مثلا دارو 4 تاست، یکیش نور است، حمام نور است و امثال این است. پس یکی از درمان‌هاست یا درمان‌های عمومی و سبب ایمنی از خیلی بیماری های سخت مانند جزام و پیسیست. به آب مرد را زیاد میکند و بدن را تقویت میکند. قلوپی و قده ادرنالین را زیاد میکند، باعث رشدش میشه و تقویتش میشه و تسمن البدن، بدن را چاق میکند. در روایت میفرماید که نوره هم نشره است، باعث خوشحالی و خوشی و انبساط نفس می شود. در عین حال اون خودش پاکیزگی است و طهارت است. و به جهت این که قبلا اون عرض شد که میکروب ها شیطان زیر موها مخفی می شه و قایم می شه، به خصوص اون موهای قسمت پایین بدن است. نور این موها را برطرف می کند، بدن را پاک می کند، بلکه میکروب ها را می کشد، قارچ ها را می کشد. درمان خوبیست و پیشگیری هم خوبیست. بدن را پاک به پاکیزگیست یا پاکیست به پاکیست که جلو خیلی از بیماری های پوستی می گیره و شاید هم درمان خیلی از بیماری های پوستیست. خیلی خوب، روایتی داریم. پیامبر می‌فرماید لا یطولن احدکم شاربه، کسی اجازه نده سبیلش، موهای سبیلش بلند شه، ولا آنته، موهای آنت اجازه نده که بمانه و رشد کنه، ولا شعر ابقه، موی بغل را اجازه نده رشد کنه و بلند شه، بلند بشه. فإن الشیطان یتخذها مخبأ، زیرا شیطان اون را پناهگاه قرار میگیره، مخبأ جل محل اختفاء، محل اختفاء قرار میگیره، همونجا مخفی میشه. یستتر بها، خود را با اون میپوشونه و مخفی میشه. خیلی خوب، روایاتی هم داریم متعدد از پیامبر و اهل بیت راجع به نوره و توصیه ای که از نوره، این که از نوره استفاده بشه. خیلی روایات زیاد و متعدد و خیلی هم تاکید کردن که این را ترک نکنید، استفاده از نوره را تاکید کردن. خیلی با اصرار و لحن خیلی شدید روایتی داریم از امام صادق می‌فرماید: السنت فی النورتی کل 15 یوما. سنت پیامبران این است که از نور استفاده کردن هر 15 روز، هر 15 روز بایستی از نور استفاده بشه. فمن اتت علیه 21 یوما ولم يتنور فلیستدن علی الله. اگر 21 روز بگذرد و از نور استفاده نکرد، پس قرض کنه. اگر هم پول نداره قرض کنه، خدا این قرضش ادا میکنه. علی الله عز و جل. ولی تنور نوره بکشه. و من اتت علیه 40 یوما، کسیز که 40 روز بگذره و نوره نکشه و از نوره استفاده نکند، ولم یتنور فلیس بمؤمنین، مؤمن نیست. ولا مسلمین، اصلا مسلمان نیست. ولا کرامه، هیچ ارزشی نداره، هیچ اعتباری نداره، هیچ کرامتی نداره. خیلی لحن شدید هست. فرماید کسی که 40 روز نور نکشد این مؤمن نیست، این مسلمان نیست و هیچ ارزشی ندارد. چون بله دیگه کثیف میشه و قادوره میشه و مؤمن اینجوری نیست. رو البته خواهیم گفت ان شاء الله تراشیدن. روایت دیگری از پیامبر میفرماید: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان دارد به خدا و روز رستاخیز، روز آخر، روز قیامت، فلا یترک حلق عانته فوق الاربعین، رها نکند تراشیدن موی عانت بیش از 40 روز. فإن لم یجد، اگر مثلا پول نداشت، فلیستقرض، قرض کند، بعد الاربعین ولا یؤخره، او را به تأخیر نندازد. نوره را قرض بله اینجا تراشیدن آمده، ولی مراد همون نوره است. نه مکروه نیست، ولی در درجه اول نوره، اگر نبود تراشت. خیلی خوب، اینجا هرچند میفرماید تراشیدن حلق یعنی تراشیدن است، ولی از مجموع روایت بله استفاده میشه که مراد همون نوره است، به جهت این که میفرماید فلیستقر، قرض بگیره. خب تراشیدن با تیغ، البته تیغ اون زمان نیاز به قرض کردن نداره به اون صورت، حالا امروزه میخواد، قبلا نبود. اینا موهاشون مثل چاقو، تیغاشون مثل چاقو بود، میتراشیدن خود را با اون. حالا مگر این که باید تیغ قرض کنه، اگر نداره مراد قرض کردن تیغ، یا این که ظاهرش این است که مراد همون نوره است که قرض کنه و نوره بخره و تهیه کنه و استفاده کنه. خیلی خوب، و اما راجع به ریشه این نوره از کجا آمده، اصل نوره از کجا آمده. روایات ما بله اشاره دارد به این است که این نوره اصلش برمیگرده به زمان حضرت سلیمان علیه السلام. وقتی با بلقیس ازدواج کرد، در روایت می‌فرماید که یافت که خیلی بدنش پرمو بوده. حضرت بلقیس بدنش پرمو بوده، امر کرد به جن، ظاهرن به حال عمالش می‌فرماید، اینا که برای او کار میکنن، ظاهرن جن میفرماید، امر کرد که چیزی درست میکنن که موها را برطرف میکنن. فعمل نوره نوره را هم برای او درست کردن. حالا خواه جن هست که برای سلیمان کار میکردند و کارگرانش بودن، یا این که نه انس بودن و به سفارش خود حضرت سلیمان که نوره را اینجوری و اینجوری درست کنید. سفارشش و درست کردنش ریشش به حضرت سلیمان برمیگردن. و با این که چگونه نوره را درست بشه، به شکل، به چه شکل، مهمترین مادهی که در نوره هست زرنیخ هست، همونی که بهش میگن ارسنیک. ارسنیک خودش یه ماده طبیعی به شکل یک معدن پیدا میکنن در زمین ها، در کوها، بالاخره این به عنوان معدن استخراج میشه. بله، مهمش همون آرسنیک است، ولی با آهک مخلوط میکنن و با آهک مخلوط میشه و مقدارش هم زرنیخ و آرسنیک یک ششم آهک است. خیلی خوب، چیزهای دیگری هم در روایات فرماید بهش اضافه کنید تا مثلا بوی بدش برطرف بشه، شاید فواید دیگری هم دارد. در رساله ذهبی امام رضا می‌فرماید وَلْيُطْرَحْ فِي النُّورَةِ شَيْئًا مِنَ الصَّبْرِ وَالْآقَاقِيَ وَالْحُضَظِ. در نوره یه مقدار صبر، یعنی صبر زرد، آقاقیا و خواهیم گفت معناش، والحضاظ تیخار. خیلی خوب، ویجمع ذالکه ویأخذ منه الیسیر اذا کان مجتمعا متفرقا. و اینا را با هم قاطی کند، با نوره قاطی کند یه مقداری. بله، البته می فرماید که این ستا را آسیاب کند و آماده کند، نوره را با آب قاطی کند. قبل از اون این ستا را نباید اضافه کند. اول نوره را ولا یلقی فی النوره شیئا، چیزی در نوره به نوره اضافه نکند. من ذالک، از این چیزهایی که گفتیم، حتی تماث نوره بالماء، تا اینکه نوره را با آب قاطی کنید و خمیر تهیه کنید. بله، فی الماء الحار، آب گرم، الذی طبخ فیه بابونج، با آب گرم حل کنید نوره را. کدوم آب؟ آب خالی نیست، بابونه بهش اضافه کنید. موقعی که میخوان گرم کنند و بجوشونند، بابونه بهش اضافه کنند و مرزنجوش یا گل بنفشه. علی این ستا، بابونه، مرزنجوش، گل بنفشه به آب اضافه کنند و بجوشونند، گرم کنند. گل بنفشه خشک، بله، البته از هر کدوم یه مقدار کمی، مجموع ذالک اجزاءٌ یسیرة، یه مقدار کمی، مجموعتون و متفرقه، آراش خواه این ستا با هم یا دونه دونه، به قدر ما یشرب الماء راحته، به این اندازه که این مقدار کم باشه، همینقدر که بوی آب، بوی برزنجوش و بوی بابونه و بوی بنفشه را بگیره به خودش. به قدر ما یشرب الماء راحته ولیکن الزرنیخ مثل سدس نوره. قانونش این زرنیخ آرسنیک یک ششم نوره است. خیلی خوب، پس چند تا کار باید انجام بدن. کار اول این است که نوره، آهک و زرنیخ باید قاطی بشه. زرنیخ هم باید یک ششم آهک است. کار دوم این است که نوره را با آب داغ، با آب گرم، با آب جوشیده حل کنن. سوم این است که به نوره که با آب حل شد بهش صبر و آقاقیا و حضوظ اضافه بشه. صبر که همون صبر زرد معروف است، آقاقیا در فارسی بهش میگن مغیلان، شاید همون آقاقیا علیه امروزه گفته میشه. آقاقیا همون مغیلان، ظاهرا معطر است. و حضوظ در فارسی بهش میگن آسه، دیوخار، پیل زهره. این ستا اسم روش اطلاق میشه، روی حضوظ. نمیدونم حالا امروزه هست یا نیست حضوظ، تا حالا که ندیدم. خیلی خوب، می‌فرماید که با بله به خود نور اضافه کنن صبر و آقاقیا و حضوظ. بعد از اینکه نور با آب حل کنید این ستاره اضافه کنید. چهارمین کار اینه یه مقدار بابونه و مرزنجوش و گل بنفشه توی آبی که می جوشونن بریزن. بعد تمامی اینها بله وقتی این آب بوی این چیزا را گرفت به خودش گرفت دیگه خاموش کنن، آتشش خاموش کنن، یه مختصر سرد بشه و این ستا چیزی که بعد نور با اون نوره تهیه بشه و این ستا چیزی که گفته شد بهش اضافه بشه. پنجمین کاری که انسان باید آدم باید انسان آب با نور قاطی کنن خیر تهیه کنن. این آب بابونه، آب بابونه و مرزنجوش و گل بنفشه، اون ستا بعدن اضافه میشه. اینا فقط در آب، اینا در آب بریزن موقعی که گرم میکنن و بجوشونن که این آب بوی و عطر این ستا را به خودش بگیره. بعد با این آب خمیر تهیه کنن، با نوره قاطی کنن و خمیر تهیه کنن. بعد از اون هم اون ستا را اضافه میکنن که بله اونا صبر زرد و آقاقیا و حضور. این نوره بهترین نوره که میشود تهیه کرد، بهترین نوره است. بله پنجمین کاری که میفرماید سفارش شده این است که خیلی نوره را زیر و رو نکنید، خیلی دستکاری نکنید، سریع قاطیش کنید و رهاش کنید. سال زهبیه میفرماید و من اراد ان یامن احراق النوره، کسی که میخواهد ایمن باشد از سوزاندن نوره، چون نوره ممکنه بسوزونه، فلیقلل من تقلیبها، کمتر این نوره را زیر رو کنه، کمتر قاطی کنه، باش بله خیلی بهش دست نزنه. ششمین توصیه این است که میفرماید اگر دوست داری از نوره استفاده کنید و نوره بله به بدنت آسیب نزند، باعث زخم نشود، باعث ترک نشود، باعث سیاه شدن پوست نشود، اول بدن را با آب سرد بشور. مثال ذهبیه اذا اردت استعمال النور، هرگاه میخواهی از نور استفاده کنید، ولا يصيبك قروح، و سبب زخم، قروح یعنی زخم، ولا شقاق یعنی ترک، ولا سواد یعنی سیاهی بالا پوست، فاغتسل بالماء البارد، اول با آب سرد بشور قبل ان تتنور، قبل از اینکه نوره را بمالید و بله استفاده کنید. حالا لازم نیست که آدم کل بدنش بشوره، همون موضع را مخواد نوره استفاده کند همون موضع را بشوره. کل بدن نیازی هرچه ظاهر روایت این است که کل بدن، چون مفهمد اغتسل. هفتمین توصیه این است که فرماید که هر کس میخواهد نوره بهش آسیب نزند و پوستش را نسوزاند، نوره را با انگشت، با طرف انگشت را بگیرد و نزدیک روی نزدیک بینی قرار بدهد، یک مقدارش هم به نوک بینی ماله بمالد و این دعا را بخوند. روایتش امام صادق صلوات الله علیه و آله فرمود من اراد الاطلاب النور، کسی که مخواد نوره ببنده و از نوره استفاده کنه، نوره بماله، فاخذ من النوره به اصبعه، یه مقدار با انگشتش نوره بگیره، فشمه را بوید و جعل على طرف انفی، یه مقدار روی نوک بینی قرار میدهد و قال صلی الله علی سلیمان ابن داود و علیه السلام یه درودی بر سلیمان ابن داود، کما امرنا به نوره، همون گونه که ما را امر فرموده به نوره، فما لم تحرق نوره، نوره به او آسیب نمیزند، برا نمیسوزند. در یک روایت دیگر اللهم ارحم سلیمان ابن داود کما امرنا به نوره، این را بگوید و خداوند رحمت کند سلیمان ابن داودی که ما را امر فرموده به نوره. هشتمین توصیه این است که هشتمین کاری که باید انجام بده این است که نوره را بماله. و همون تفسیری که بعد محلهایش بعدا خواهد آمد، موضعی که باید بماله بعدا خواهد آمد. نهمین توصیه این است که بفرماید وقتی نور عمل کرد سری باید بشورن، اون را نباید تأخیر بندازن. دهمین توصیه این است که همون وقتی انسان از نور استفاده می کند بله بدن را روغن مالی کند. صلاح ذهبی امام رضا می فرماید ارادن یا امن حرق نور، کسیست که می خواهد دوست دارد که نور او را نسوزاند و ایمان باشد از سوزاندن نور، فلی قلل من تقریبا کمتر او را زیر رو کند، ولی بادر اذا عملت لا غسلها، وقتی عمل کرد و موهاش رو بکندن شد زود او را بشورد، و ان یمسح البدن بشیء من دهن الورد، یه مقدار روغن گل سرخ به بدنش بماله، چرب کنه با روغن گل سرخ. حالا ظاهرش این است که بعد از نوره، ولی این احتمال را دارد که قبل از نوره باشه. این دهمین توصیه یا یازدهمین توصیه این است که فرماید که زمانی که از نوره استفاده کرد شخص و نوره را شست، خوبه با سری چیزهای ذکر میکنن که بدن را با اون به اون بمالن که بوی نوره برطرف بشه، مانند برگ هلو، برگ هلو و فجیر العصفر. فجیر العصفر این یک گیاهی است که شبیه به زعفران است، البته یک خورده یک گیاه کوتاه شبیه به زعفران، باهاش رنگ میکنه، یه رنگ زردی است. و فجیر العصفر و الحنا، حنا و الورد گل سرخ، و السنبل، سنبل الطیب مفردتن و مجتمعه، یکی از اینا اگر باشه کافی، اگر همه با همه باشه بهتر است. خیلی خوب، مهم این است که این اثر نوره را برطرف میکنه، بوی بد نوره را برطرف میکنه. حالا چه بسا صابون و شامپوی امروزی در این جهت در برطرف کردن بوی نوره، بوی بد نوره را کافی است. البته شاید خصوص البته هرچی باشد این چیزایی که در روایت آمده بهتر است، چون طبیعی است و ضرر و آسیبش کمتر. دوازدهمین توصیه این است که بعد از نوره تمام بدن حنا بمالد، آثار خوبی داره. پیامبر می فرماید من اطلع وقت ضب بالحنا، کسی که نوره از نوره استفاده کنه نوره بمالد و بعدش هم با حنا به بدنش حنا بماله. آمنه الله عز و جل من ثلاث خصال، از سه چیز ایمان میشه، الجذام و البرس و الاکله، جذام و پیسی و خوره، الاطلیت مثلها، تا نوره بعدی تا 15 روز مثلا تا یا 20 روز ایمان خواهد بود از این بیماری هاست. خیلی خوب، حالا در رساله ذهبیه یه سفارش هایی دارن راجع به نوره که اگر کسی پوستش با نوره سوخت و بله اگر نوره بدن را بسوزاند چیکار باید بکند. و در حقیقت این درمان کل سوختگی هاست. دو تا دارو امام در رساله ذهبی معرفی میکنند. داروی اول ترکیبی است از سه چیز، و اون پودر دال عدس، همین عدس قرمز آسیاب کنند و دال عدس و بهش سرکه و گلاب اضافه کنند، یه محلولی به وجود میاد نارنجی رنگ است. این محلول داروی عمده سوختگی است. هرچی انسان هم بدنش سوخته فورا اینه، این اگر بماله روی محل سوختگی فورا دردش ساکت میشه و خیلی زود خوب میشه و درمان میشه. این درمان اول. بعد میفرماید اگر اثر سوختگی ماند بعد از این درمان، اثر سوختگی ماند، سرکه‌ای که خیلی ترش باشه با روغن گل سرخ قاطی کنید و بمالید رو محل سوختگی، محل سوختگی برطرف میشه، اثرشو برطرف میکنه، اثرش برطرف میشه. خب اثرش برطرف میشه، این تجربه شده برای اینایی که بدنشون سوختگی داره و اثرش باقی مونده و زشت هم هست، بهترین درمانش همینه: سرکه، سرکه ترش و روغن گل سرخ، همینجوری مرتب بسابه. بله، حالا مساوی، سرکه اگر بیشتر باشه اشکال نداره. اینا رو بدن با اون بماله مرتب. این اثر سوختگی هر چند هم عمیق باشه و هر چند هم کهنه باشه از بین میبره، پوست به حالت طبیعی خودش برمیگرده. بهترین سفارش این سفارش امام رضا صلوات الله و سلام علیه در باره سوختگی است. به رساله ذهبی هم فرد فاین احرقت نوره البدن، زمانی که نوره بدن را بسوزاند، والعیاذ بالله، پناه بر خدا، یؤخذ عدس مقشر، عدسی است که پوستش جدا شده، کنده شده، یسحق ناعمان، همین دال عدس هست، و همین است که عدس بی پوست باشه، اینا نرم بکوبند، آسیاب کنند، و یدافو، اینا حل کنند با گلاب و سرکه، فی ماء ورد و خل، البته مراد سرکه طبیعی، گلاب طبیعی است، یطلع به الموضع، اونا روی اون محل سوختگی بمالن، الذي اثرت فيه النوره، اون محلی است که اون جایی که نوره اون را سوزنده، فانه یبرع باذن الله تعالی، خوب میشه، این سوختگیش خوب میشه. والذي يمنع من آثار النور في الجسد، اگر اثرش هم باقی موند، چیزی که اثر نور را برطرف میکند هو ان يدلك الموضع بخل العناب، العنصل، و سرکه انگور، عنصل یعنی زیاد شدید، ترشی زیاد باشه، الثقیف و دهن الورد، روغن گل سرخ، دلکن شدیدن، این مالیدن صرفا نیست، سایدن، باید حسابی این را بمالند و فشار و به شدت این را باید بمالند، چون دلک، صحبت دلک، مانند کیسه کردن، دلک برای کیسه کردن میگن. خیلی خوب، بس به طور کلی اگر اثر سوختگی تو بدن باشد، این درمانشه، اثر سوختگی را برطرف میکند و از بین میبرد. بله، نه دیگه، اگر پیاز مراد باشه، بایستی اینجوری فرماید بخل العنبی و العنصب، سرکه انگور و عنصر است. حالا میخواییم فرماید شما سرکه ای که از دو چیز درست شده، یکی انگور و دیگری عنصب، شما نظرتون اینه، چون انگور آمده، این نیاز به یک واو داره در عربی، باید بگه انگور و عنصر، ولی خود کلمه عنصر، بله البته عنصر در اصل معنای پیاز صحرایی است و حالا اینجا به عنوان صفت سرکه و صفت انگور، شاید بله، ثقیف، کلمه ثقیف یعنی ترش، زیاد ترش باشه، شدید ترش باشه، بعید هم نیست که عنصر همون پیاز عنصر باشه، پیاز صحرایی باشه، او بعید هم نیست هم اراده، ولی نیاز به واو داره، مگر اینکه اینجا بگیم واوش افتاده است. بخل العنبی و العنصر، سرکه انگور و عنصر است، ثقیف یعنی زیادی ترش باشه، خیلی ترش باشه. خیلی خوب، البته امتحان شده همین سرکه انگور جواب میده، ولی اگر کسی سرکه انگور و پیاز عنصر داشته باشه حتما اثرش بیشتر خواهد بود. اکاله یعنی گوشت اضافی را میخوره، خوبه، برای چون نوعان اینایی که بدنشون میسوزه گوشت اضافی هم میاره، خوبه برای درمانش. خیلی خوب، حالا این بحث همون شد. بحث بعدی این است که کجاهای بدن بایستی نوره بمانند. اینی که معروف است و مشهور است و در روایات هم توصیه شده آنت است. این چیزی است که در مرحله اول مطلوب است. چون پیامبر فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، کسی که ایمان دارد به خدا و روز قیامت، فلا یترک آنته فوق 40 یوما، آنتش را رها نکند به مدت بیش از 40 روز. خیلی خوب، پس تشدید و تأکید روی موی آنت است. و در مرحله بعدی موی زیر بغل هست، چون اینجا این هم محل اختفای شیطان و میکروب و امثال این هست. پیامبر فرمودن لا یطولن احدکم شاربه، بله هیچ کس و کسی این کار نکند که سبیلش را رها کند تا بلند شه، ولا آنته و آنتش را رها نکند که موهاش بله روش کنه و بلند بشه، ولا شعر ابطه و نه موهای زیر بغلش که اجازه نده که اینا رها نکنه و اجازه نده بلند بشه. فان الشیطان اتخذها مخبئا، علت هم میاره، میفرماید زیرا شیطان میکروب اون را پناهگاه و مخفیگاه، مخفیگاه مخبئ یعنی مخفیگاه، مخبیگاه مخفیگاه قرار میده، یستتر بها، خود را اونجا پنهان میشه، مخفی میشه، این را پناه خودش و ستار خودش قرار میده. خیلی خوب، حالا شیطان یعنی این چیزیست که به انسان از راه مخفی آسیب میزنه، هر صورت شامل میکروب و ویروس هم میشود. روایت دیگری باز از پیامبر میفرماید لا یطولن احدکم شعر ابطه، هیچ کس از شماها مو زیر بغل را رها نکند و اجازه نده این بلند بشه. فان الشیطان یتخذه مخبئا یستتر به، زیرا شیطان او را مخفیگاه قرار میده و خود را با اون مخفی میکند. بله، روایتی هم داری میفرماید استفاده از نوره بهتر از تراشیدن، حالا در خصوص زیر بغل و طور کلیس. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که امام کانه یطلی ابطیه فی النوره فی الحمام، امام از نوره استفاده میکرد، زیر بغل را با نوره موهاش برطرف میکرد. خیلی خوب، عمدن این کار را میکردن. بله، و میفرمودن که حلقه افضل من نطفه، تراشیدن موی زیر بغل بهتر از کندنشه، و طلیه از نوره استفاده کردن بهتر از تراشیدن و طلیه افضل من حلقه. البته ائمه به این دو محل اکتفا نمی کنن، فقط آنت و زیر بغل اکتفا نمی کنن، بلکه کل بدن را نوره می مالن. از روایت اینجوری استفاده میشه. روایتی داریم که امام باقر صلوات الله و سلام علیه کان یدخل الحمام، وارد حمام میشد، فیبدا فیطلع آنته، اول همون آنت و اطرافش و ما یلیها، ثم یلف ازاره على اطراف احلیله، سپس همین لنگش ازارش را رو دورور بله احلیل یعنی فرج و دورورش را میبست، و یدعو صاحب الحمام، اون صاحب حمام را صدا میزد تا کل بدنش، فیطلی سایر بدنه، تا کل بدن، البته مراد از بدن جدای سر، فیطلی کل بدنه. در روایت دیگری از بشیر نبال انه دخل الحمام فتزر، در باره امام میفرماید که امام وارد حمام شد، فتزر به ازار و غطا رکبته و سرته، یه لونگی پوشید و لونگی و زانوهاش و نافش را پوشند، یعنی لونگ از زانو تا ناف، از ناف تا زانو، ثم امر صاحب الحمام فطلع ما کان خارجا من الازار، و صاحب حمام بعد امر فرمود که اونی که بیرون این لونگ باقی بدن را نوره بمانه، ثم قال اخرج عنی، سپس فرمود از اینجا خارج شو، ثم طلع هو ما تحته بیده، اونی که زیر لونگ هست یعنی از ناف تا زانو و خودشون با دست خودشون انجام دادن، ثم قال هاکذا ففعل، امام فرمود این کار را بکن، اجازه نده صاحب حمام کل بدنت را نوره بماله، نه از ناف تا زانو خودت بمال، این درست نیست، کسی دیگه او را بمالد. هكذا ففعل، شما هم این کار را بکن. یعنی چی هكذا ففعل؟ یعنی کل بدنت را نور بمان. خیلی خوب، پس معلوم میشه کل بدن محل بله استفاده از نور، کل بدن بجز سر، چون بدن به بله به غیر از سر و گردن اطلاق میشه. البته شاید هم مراد این باشه اونجایی که مو هست، چون کار نوره زدودن موست، ولی درستش این است که نه، نوره علاوه بر این است که موها را برطرف میکنه، خودش یک استریلیست، بدن را استریل میکنه، میکروبها را میکشه. روایت میفرماید فان نوره طهور، پاک کننده قوی، بدن را پاک میکنه، قارچها را میکشه و میکروبها را میکشه. پس اگر مثلا افراد با قارچ زیاد مبتلا میشن، به علت اینکه از نوره استفاده نمیکنن، حالت استریل کردن بدن. و اما مقدار استفاده از نوره، خب بله، اگر هدف برطرف کردن مو، یعنی هر چند روز یه بار، سوال اینه زمان استفاده از نوره چند روز یه بار استفاده کنه از نوره. البته روایت چه خوندیم اونجا یه تفصیل دیگری داره. علی حالا هدف از نوره اگر برطرف کردن مو باشه، خب هر وقت موها بلند شد و رشد کرد، اینجا از نوره باید استفاده بشه. هدف اصلی اینه. روایتی از پیامبر داریم، لا یطولن احدکم شاربه، اجازه نده هیچ کس از شماها اجازه نده که سبیلش بلند میشه، ولا آنته، مو بلندش، ولا آنته، موی آنتش بلند نشه، ولا شعر ابطای، موی زیر بغل. پس اولین چیزی که مطلوب است این است که هر وقت موها بلند شد انسان از نوره استفاده کند. یا این که مراد بگیم مراد از این روایت این است که اجازه نده موها بلند بشه، همین مقدار نصف نیمه هم باشه از نوره استفاده کند. ولی روایات ما روز معین میکنه، به روزها معین میکنه. میفرماید که روایتی داریم که میفرماید هر 15 روز یه بار، سنت پیامبران اینه 15 روز یه بار از نوره استفاده بشه، و این را از 15 روز یه بار تا 40 روز، تا 40 روز میفرماید، از 15 روز 20 روز 21 روز تا 40 روز روایت ماست. بر این بله مقدار دلالت دارد. روایت داریم از حضرت امیر میفرماید احب للمؤمن، دوست دارم برای مؤمن، ان یطوی فی کل 15 یوما، در هر 15 روز یک بار نوره بکشد و نوره ببالد. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید السنت فی النوره فی 15، سنت در سنت پیامبران در نوره 15 روز یک بار است. فَإِنْ أَتَتْ عَلَيْكَ 20 يَوْمًا، اگر 20 روز شد و از نوره استفاده نکردی، وليس عندك نور، نداشتی پول، نداشتی، فاستقرض على الله، قرض بگیر، خدا قرضت ادا میده. باز هم از امام صادق میفرماید السنت فی النور فی کل 15 یوما، سنت پیامبران اینه 15 روز یه بار است. فمن اتت عليه 21 يوما، کسی که 21 روز بگذره و از نور استفاده نکند، ولم يتنور، فليستدن، قرض بگیر، علی الله، خدا قرضش ادا میده، عز وجل، وليتنور. ومن اتت عليه 40 يوما، کسی که 40 روز بگذره و از نور استفاده نکند و نور نمالد و نکشد، ولم يتنور، فليس بمؤمن، این مؤمن نیست، این شخص مؤمن نیست، فلیس به مؤمنین ولا مسلم، این شخص مسلمان نیست، ولا مسلمین ولا کرام، خیلی خطرناکه. فرماید 40 روز بگذره شخص از نور استفاده نکنه، این مؤمن نیست، این مسلمان نیست. روایتی هم از پیامبر خوندیم که میفرماید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا و روز رستاخیز، روز آخر، روز قیامت، فلا یترک حلق آنتی فوق الاربعین، رها نکند تراشیدن آنت بیش از 40 روز. فلم یجد، اگر نداشت، فلیستغرق، قرض بگیره، بعد الاربعین ولا یؤخر، بعد از 40 روز بره قرض بگیره، نوره قرض بگیره، پول قرض بگیره و از نوره استفاده کنه و بتراشه، ولا یؤخر، به تأخیر نندازه. بله؟ نه، عرض کردم اصلش این است که هر وقت موها بلند شده مثلا، ولی روایات ما بیشتر به روز، به روزها، به تعداد روزها میفرمد 15 روز یک بار است. سنت پیامبران اینه، معلوم میشه که ائمه به همین عمل بکنن. امام حضرت امیر فرمود دوست دارم برای مؤمن، احب المؤمن، دوست دارم برای مؤمن این است که 15 روز یا بار از اون را استفاده کنند. معلوم میشه که این چیزی است که خود پیامبر و ائمه و اینا روششون اینه. و اما 20 روز یا بار و 21 روز یا بار، این مال کسی است که پول ندارد نورا بخره، مال اونه، ناچاره به تأخیر بندازه، این صبر کنه، 5 روز صبر کنه، حالا 15 روز بگذره، 15 روز که گذشت باید نوره بماله. اگر نوره نداشت 5 روز فرصت داره، در این 5 روز 6 روز مثلا بتونه پولی تهیه کنه، نوره تهیه کنه و استفاده کنه. و اگر نتونست میفرماید قرض بگیره. قرض کردن کار خوبی نیست و اینجا دیگه خوبه، لازم است، و از چیزهایی که ضمانت دادن ائمه که خدا این قرض را ادا میکند. و اما 40 روز که این حد اکثرشه. بله، جوری که انسان اگر 40 روز بگذره و از نوره استفاده نکنه، بر او کثیف صادق میشه. قادوره در روایت فرماید که مؤمن قادوره نیست، قادوره خدا قادوره را دوست ندارد. قادوره کسی که کثیف، موهای جولیده داره، موهای بدن زیاد باشه، بلند باشه، این میشه قادوره، کثیف. به جهت این است که زیر این موها عرض شد که زیر این موها میکروب جمع میشه، شیطان اینجا مخفی میشه و میکروب جمع میشه و این خودش کثیفیه. پس این شخص کثیف مناسب این نیست که این مؤمن باشه، مؤمن نمیتونه کثیف باشه. و اینقدر صبر کنه، استحقاق عنوان و اسم مؤمن را ندارد. فرمد لیسه به مؤمنین ولا مسلمین ولا کرامه، ولی خب به هر معنی با اون معنایی که امام صادق قصد کرده، یعنی ایمانش ناقص است، اسلامش ناقص است، مسلمان کامل نیست، مؤمن کامل نیست براده. نه اینکه در اصلا مؤمن یا مسلمان نیست، کافر محسوب نمیشه، ولی ایمان کامل، مؤمن کامل نیست، مسلمان کامل نیست. خیلی خوب، پس ما فهمیدیم که سنت پیامبران پر از روزی بار است، ولی این معناش نیست که این حد اقلشه، بلکه انسان میتونه 2 روزی بار این کار رو بکنه، 3 روزی بار این کار رو، بلکه سفارش شده است. روایتی داریم از شخصی به نام عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال دخلت مع ابی عبدالله علیه السلام الحمام، وارد حمام شدم با امام صادق. فقال لي يا عبد الرحمن اطلي، امام فرمود يا عبد الرحمن از نوره استفاده کن، نوره بمال. فقلت انما اطليت منذ ايام، هم چند روز قبل من از نوره استفاده کردم. قال اطلي، امام فرمود طوری نیست، اطلي، دوباره این کار بکن. فانها طهور، زیرا پاک کننده است. او مخواد بگه موی مثلا به اون صورت ندارم، همین 4 روز پیش من از نور استفاده کردم. امام میفرمه صحبت نور، صحبت مو نیست، این طهور است، این پاکیزگی است و پاک کننده است. روایت دیگری داریم که فرماید که امام به ابو بصیر میفرماید یا ابو بصیر تنور، نوره بکش. فقال ابو بصیر جواب داد انما تنورت اول امس، هر روز این کار را کرده، هر روز، و الیوم الثالث، امروز روز سوم است. فقال اما علمت انها طهور، امام می فرماید صحبت مو نیست، آیا ندانستی پاکیزگی است، پاک کننده است؟ اما علمت انها طهور فتنور نوره بکش. البته روایاتش متعدد است و در وسائل یه بابی جمع کرده به این معنی، روایت متعددی است که به این معنی است. فواید نوره هم زیاد است و اون بلچرکا که زیر مو جمع میشه برطرف میشه، میکروب و ویروس برطرف میشه. و فایده دومش این است که این استریل کردن بدن هست، چون زرنی خودش زهر است و کشنده است، میکروب و قارچ و سان قارچ چیزی برطرف نمیکنه، قارچ جز نور است. حتی این داروهای جدید به سختی قارچ را اصلا نمیتونه قارچ را از بین ببره، ولی نوره این کار را میکند. ائمه علت میارن میفرماید این زیرا این طهور است، پاک کننده است، بخصوص موهای قسمت پایین بدن. حاله بحث مو نیست، چون یه جوابی فرماید دو روز من پریروز این کار را کردم، صحبت مو نیست. خیلی خوب، حالا بعضی توصیه هاست برای کسی که از نوره استفاده میکنه. یه سری توصیه هایی شده برحضر داشتن ما را از چند چیز درباره نوره. مطلب اولی که ما را برحضر داشتن میفرماید باید برای کسی که میخواد نوره بکشه 12 ساعت قبلش نباید هم بستر شده باشه. شما اینجوریست که کسی که مال هم بستر بشه میخواد بره همون، بگه حالا که ما همون رفتیم یه نوره هم بکشیم، این خوب نیست، این به پوست آسیب میزنه. من اراده کسی که بخواد وارد حمام بشه برای نوره، هدف این هدف که نوره استفاده کنه، فلیشتنه به جمعه قبل ذالکه به 12 ساعتین، یعنی 12 ساعت قبلش از هم بستر شدن اجتناب ورزد. و هو تمام یومی اندازه یه روز. خب الان بعد از 12 ساعت اشکال نداره، حتی اگر هم جنوب باشه، بعد از 12 ساعت که شد حتی اگر جنوب باشه میتونه از نور استفاده کنه. اینجور نیست که جنوب نمیتونه از نور استفاده کنه، ولی این کسیست که هم بستر شده نمیتونه تا 12 ساعت از نور استفاده کند. جنوب بخواد از نور استفاده کنه، این پاکیزگیست، پاکیزگیش را اضافه میکنن، مضاعف میکنن. این اول توصیه. توصیه دوم این است که میفرماید در روز چهارشنبه از نوره استفاده نکنید. در روایت میفرماید فانه یوم نحس مستمر، روز نحسیست. و در روایت میفرماید انه یورف البراس، سبب ابتلا به پیسی میشود. سومین توصیه این است که میفرماید در روز جمعه از نوره استفاده نکنید. پیامبر میفرماید خمس و خصالن تورث البراس، 5 چیز سبب پیسی میشود. النوره یوم الجمعه، استفاده از نوره در روز جمعه، و یوم الاربعا در روز چهارشنبه. چهارمین توصیه این است که میفرماید در تابستان بیشتر از نوره استفاده کنید تا زمستان. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و سلم، طیعتون فی الصیف خیر من 10 فی الشتا، یه بار استفاده کنه از نور در تابستان بهتر از 10 بار در زمستان است. طیعتون فی الصیف، یه بار از نور استفاده کنه در تابستان بهتر از 10 بار در زمستان است. چرا؟ چون در تابستان زیاد انسان عرق میکند و بیشتر این کثافت ها و آلودگی ها زیر موها جمع می شود، میکروب بیشتر جمع می شود زیر موها، این علتش. پنجمین توصیه این است که فرمود کسی که از نوره استفاده کند و نوره بمالد روی آنتش و روی کل بدنش، ننشیند، ای بی همین استاده بماند. رایتیست داریم کسیست که نشه، کسی که نوره بمالد و بشیند، این ترس هست که مبتلا به فتق بشه، این سبب ابتلا به فتق بشه. همین جهت هم اذن دادن، قبلا هم خوندیم، اذن دادن به کسی که نور بکشد ایستاده ادرار کند، علی رغم این که مثلا این کار علی مکروه یا حرام است. خیلی خوب، حالا بحث تراشیدن بماند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.